بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. پرونده هفته 4 لیگ برتر فوتبال امشب با برگزاری 3 بازی دیگر بسته خواهد شد.
مهمترین بازی امشب در اهواز برگزار میشه، جایی که پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی میهمان تیم قهر جدولی فولاد خوزستانه. بازی دو تیم از ساعت 21:30 دقیقه آغاز میشه. فولاد بعد از 3 باخت و قطع همکاری با علیرضا منصوریان فعلا سرمربی نداره و با مربی موقت به مسافه پرسپولیس میره. اولی گلادیسون مربی تیم فولاد خوزستان:
میدونیم که در برابر یکی از بهترین تیم‌های آسیایی مقابله خواهیم کرد.
But we know that the football is unpredictable.
و شما میدونید که فوتبال غیر قابل پیش بینیه.
اما سرخپوشان تهرانی بعد از تساوی خونگی مقابل ذوب‌آهن نمیخوان اختلافشون با رقبا بیشتر از این بشه و یحیی گل محمدی هم برای رسیدن به 100مین برد روی نیمکت پرسپولیس تیمش رو به مسافه رقیب اهوازی میفرسته. از ساعت 19:30 دقیقه در اصفهان ذوب‌آهن میزبان هوادار تهرانه. ذوبیا که تاکنون موفق نشدن هوادار رو در لیگ برتر شکست بدن، امیدوارن با محمد ربیعی این طلسم رو بشکنن. محمد ربیعی سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان:
بچه های تیم ما باید آگاه به این قضیه باشن که در واقع با تجربه و فوتبال بلد بازی دارن. کادر فنی محترمی هوادار داره و فکر میکنم که چالش سنگینی در انتظار تیم ماست.
اما هوادار هم مثل ذوب‌آهن 4 امتیازی و محمود فکری و تیمش برای گرفتن امتیاز از این بازی انگیزه کافی دارن. محمود فکری سرمربی تیم هوادار:
در مقابل تیم بازی داریم که خب این تیم یه تیم بسیار منسجمیه، تیم بسیار خوبیه. بازی خوبی رو تو این 3 هفته ارائه داده و فکر میکنم به هر حال کار سختی باشه برای ما.
آلومینیوم عراق و شمس‌آذر قزوین هم از ساعت 20 در عراق رودروی هم قرار میگیرن. آلومینیوم از 3 بازی قبلیش 2 برد و 6 امتیاز داره، اما شمس‌آذر 1 برد، 1 مساوی و 1 باخت داره و 1 امتیاز دیه. 3 بازی هم دیشب برگزار شد. در اکباتان تهران سپاهان 3-1 میزبانش پیکان رو برد و در صدر جدول 12 امتیازی شد. در قائمشهر نساجی 3-1 میهمانش صنعت نفت آبادان رو شکست داد و بازی دو تیم گلگهر سیرجان و ملوان بندر انزلی هم 1-1 به پایان رسید. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. پیکارهای جام جهانی بسکتبال امروز هم پیگیری شد و همکنون از گروه هفتم بازی‌ها در جاکارتا اندونزی تیم کشورمان در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه اسپانیا رفته. در دیگر بازی این گروه برزیل 89-77 ساحل آج را شکست داد. مسابقات هاکی روی چمن جام آسیا و انتخابی جام جهانی 2024 امروز هم در عمان پیگیری شد و تیان تیم ایران مقابل اندونزی با نتیجه 5-3 به برتری رسید و دومین پیروزی خود را به دست آورد. مسابقات والیبال قهرمانی بانوان آسیا امروز در تایلند آغاز شد و در نخستین روز این رقابت از گروه دوم تیم زنان کشورمان 3-0 نتیجه را به ژاپن واگذار کرد. تیم کشورمان فردا به مسافه هند می رود. 3 تیم برتر به رقابت‌های قهرمانی جهان صعود خواهند کرد. برنامه تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی مهر اعلام شد. بر این اساس شاگردان امیر قلعه‌نویی در تورنمنت 4 جانبه اردن به میدان خواهند رفت. این مسابقات 21 تا 24 مهر با حضور تیم‌های ایران، قطر، عراق و اردن در شهر عمان برگزار می‌شود و تیم کشورمان در نخستین بازی خود به مسافه تیم میزبان می‌رود. تیم کشورمان در فیفا دی شهریور هم 16 ماه جاری در بلغارستان با تیم ملی فوتبال این کشور روبرو می شود و 21 شهریور در آزادی به مسافه تیم آنگولا می رود. دغدغه های تیم فوتبال امید ایران، گزارشی از همکارم رضا نیک‌قدم منش.
سرمربی تیم فوتبال امید با حضور در کمیته ملی المپیک درباره چالش و کار سخت تیمش در رویداد پیشرو گفت. غلامرضا عنایتی، سرمربی تیم فوتبال امید:
توی این برنامه‌ریزی که تو آنجو هستش، چون فیفا دی نیست، این مقداری کار ما رو مشکل کرده، هم به لازم که بتونیم بازیکن‌ها رو در اختیار داشته باشیم.
لیگ قهرمانان آسیا و هفته پنجم لیگ داخلی یعنی مسابقه شهرآورد از موانع پیش روی تیم فوتبال امیده. غلامرضا عنایتی، سرمربی تیم فوتبال امید:
تا 50% از پتانسیل بازیکنیمون رو از دست دادیم به خاطر بازیایی که به هر حال تیم‌های ما توی آسیا دارن.
فرغانی مدیر تیم فوتبال امید.
قرار شد که توی تقویم آقای سهیل‌مهدی لیگو یک جوری برگزار کنن که به باشگاه لطفاً
هم این طرز تعویض بدی.
حالا یکیش میتونه اون باشه که قرارش دوستان برن یه برنامه با نظر مربیای لیگ این برنامه رو اعلام کنن.
آیا روند نرفتن به المپیک در آخرین فرصت برای حضور فوتبال در المپیک تداوم خواهد داشت؟ غلامرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید:
حساسیت کار رو برای بچه‌ها توضیح دادیم و اونها هم می‌دونن که میتونن جزی از تاریخ بشن، یعنی یک فرصتیه که واقعا شاید هیچ وقت به دست نرسه.
فرغانی مدیر تیم فوتبال امید:
این مسئله که 50 سال تیم المپیک نرفته، این نرفته، این نرفته، به این ارتباط نداره. از امروز به اینا بپردازید، به تواناییشون بپردازید، به این که اینا میتونن کار بزرگ رقم بزنن.
چند بازیکن بزرگسال تیم امید رو در هانگژو همراهی خواهند کرد؟ غلامرضا عنایتی سرمربی تیم فوتبال امید:
فقط دو تا سهمی الان برای ما مونده، یکی ارسلان مونده و یکی هم آقای حسینی در باشگاه استقلال هستن.
تیم فوتبال امید پیش از حضور در بازی‌های آسیایی هانگژوی چین 13 تا 21 شهریور در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا زیر 23 سال که در ازبکستان برگزار میشه شرکت خواهد کرد. رضا نیک‌قدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات تکواندو قهرمانی نونهالان جهان امروز در بوسنی ادامه یافت و رژان صوفی و سید کیمیا محمدی حریفانی از قزاقستان و استرالیا را شکست دادند. میرعباس حسینی فر و پویا اوجاغلو بر حریفانی از تایلند و جمهوری آذربایجان غلبه کردند. روز گذشته کوثر اوجاغلو و یاسان جعفری به نشان نقره و برنز رسیدند. تیم‌های تکواندو نوجوانان دختر و پسر کشورمان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا صبح امروز عازم لبنان شدند. این رقابت‌ها 11 تا 13 شهریور به میزبانی بیروت برگزار خواهد شد. هشتمین و آخرین مرحله از اردوی تیم کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های جهانی صربستان طی روزهای 10 لغایت 21 شهریور در محل خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی شهید سلیمانی برگزار می‌شود. اردوی تیم ملی جودوی مردان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است. همکارم ایزد پناه گزارش می‌دهد.
ملی پوشان جودو در سالن ورزشگاه آزادی تمرینات منظم خودشون رو پشت سر میذارن. مصطفی کریمی رئیس سازمان تیم‌های ملی جودو:
5 مرحله اردو برگزار شده و 1 مرحله اردو دیگه باقی مونده تا اعزام.
جودوکاها این روزها با انگیزه بیشتری تمرین میکنن. ابوالفضل محمودی عضو تیم ملی جودو:
چند سالی دور از مسابقات بودیم ولی خب خدا رو شکر تمرینات منظمی پشت سر گذاشتیم و آنالیز کردیم، همینطور که حریفامون توی میادین آسیایی مسابقات مختلف شرکت کردن.
قاسم باغچقی عضو تیم ملی جودو:
جودوکارام خب قطعا با انگیزه تر به تمریناتشون برگشتن و ادامه میدن تا امید به خدا بتونیم خب جودو رو به جایگاه قبلیش برگردونیم.
اونا خودشون رو برای بازی‌های آسیایی آماده می‌کنن. حسین قمی سرمربی تیم ملی جودو:
3 نفر از زی که عازم هستن کارهای فنیشون، کارهای تخصصیشون و بدنسازیشون به نحو احسن تو این اردو انجام شده.
مهدی فتحی عضو تیم ملی جودو:
بعد از 4 سال تعلیق این اولی مسابقه رسمی که داریم شرکت می‌کنیم. ما تو این 4 سال مسابقات تدارکاتی با کشور روسیه و جامعه تاجیکستان و عراق رو داشتیم ولی بحث مسابقات رسمی فرق میکنه.
بازی‌های آسیایی از اول مهر در هانجو چین شروع میشه. جودوکاهای کشورمون در بازی‌های آسیایی از اول تا 4 مهر به روی تاتمی میرن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
و روملو لوکاکو مهاجم 30 ساله بلژیکی با قرارداد قرضی به ارزش 7.5 میلیون یورو به روم ایتالیا پیوست. به پایان بخش استیم، ممنون از همراهیتون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزون تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سراغ ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تخصیصاتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. حادابی شادابی، مشهد موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر می‌کنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو می‌بینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین.
و در راه حسین قدم برمی‌داریم.
به برکت نام حسین حسینی.
سلام قبلتی سلام، یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی. برا زائرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
هیچ نمی صدامو چی میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
ولی انقلاب، انقلاب اسلامی، عقیده آزاده. ما هم قبل از اینکه شما تروریستان هاتون به عقیده آزاد برسن، به لا اکراه فی الدین رسیدیم. سابقش 14 قرن قبل از اینکه روسو، قبل از اینکه ژان پل سارتر، قبل از اینکه مارکس، قبل از اینکه لنین به ذهنشون بیاد که چه این حرفایی رو میشه زد، قبل از این که فشار کاتولیک پروتستان ظاهر بشه و این جمله ها ارزش پیدا کنه، ما لا اکراه فی الدین را مطرح کردیم در تاریخ. اما اگر قرار باشه یک نظامی نظام اسلامی باشه، باید تمام روابط و ضوابط و معیارها معیار اسلامی باشه. 14 قرنه که مردمی فریاد میکنن، تلاش میکنن، مکتبی را مطرح کردن و برای پیاده شدن اون مکتب سرمایه گذاری میکنن.
تابستان 1360 خورشیدی، فصلی تلخ در اذهان ملت ایران.
من صریحاً اعلام می‌کنم که ملت ما مصمم است حتی با دنبال کردن یک جنگ طولانی و مردمی، نه تنها متجاوزین را سر جای خود بنشاند، بلکه جوابی دندان شکن به امپریالیسم آمریکا دهد.
فرزند ملت.
احساس میکردم که بنی صدر تصمیم گرفته که با دولت مبارزه کنه. بدترین نسبتها رو در برخوردش با من میداد.
شهید محمد علی رجایی 2 هفته پیش از شهادت در پیامی تلویزیونی سوابق و عملکرد سازمان را اینگونه تحلیل کرد. سازمان مجاهدین در زندان حرفشان این بود که درست است که ما شعار مبارزه با امپریالیسم می دهیم. درست است که با رژیم شاه می جنگیم. درست است که با ساواک باید جنگید. ولی قبل از هر چیز با مسلمانانی که امام خمینی را به عنوان رهبر این انقلاب قبول دارند باید با آنها جنگید. این تفکر آنها بود و ما در زندان به روشنی می دیدیم که با مارکسیست ها متحد می شوند و علیه ما می جنگند. سازمان مجاهدین با عمل کردی که در این 2.5 سال دارند خط خودشان را نشان دادند. ای سازمان، آیا در عرض این 2.5 سال شد که یک ساواکی را بکشی؟ آیا شد که یک سرمایه دار صهیونیست استثمارگر را بکشی و بیایی و بگویی که انقلابی هستی؟ اما بهشتی را کشتی. این موزگیری توست. دفتری در ساختمان نخست وزیری.
احمد آقا، لطف کنید هرچی اطلاعات به دستتون رسیده درست به تاریخ و به واقع دستبندیش کنید و بدید به من.
بله آقای کشمیری، روالمون مشخص. من میدونم که شما دوست داری کار دقیق انجام بشه، ولی نیازی نیست که هی تکرارش کنی.
قفلت احمد آقا، یه لحظه غفلت تو این وضعیتی که ما الان توش قرار داریم میتونه فاجعه جبران ناپذیری به جا بذاره.
آقای کشمیری، ما همه حلقه‌های محافظتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستیم. خیلی خوب نیست اینطور به همه زنین باشی.
نه احمد آقا، اصلا و ابدا هیچ شکی ندارم. عرض کردم که غفلت.
مسعود کشمیری، فرزند سعید، با شماره شناسنامه 401، متولد 1329 از کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس امور اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران. او قبل از انقلاب در یک شرکت انگلیسی کار میکرد و پس از پیروزی انقلاب بنابر اظهارات خودش در جهاد سازندگی مشغول به کار بوده است. او با نامه‌ای که از دولت موقت با امضای مهندس بازرگان داشت به رکن دو ارتش در نیروی هوایی رفت و به اسناد محرمانه و رسمی مملکتی دسترسی پیدا کرد. او به ستاد خونسازی کودتا پیوست و تأثیر بسزایی در افشای کودتای نوژه داشت. این اتفاق باعث شد افراد زیادی از حکومت جمهوری اسلامی مخصوصاً محمد علی رجایی به او اعتماد پیدا کنند. صبح راپله های ساختمان نخست وزیری.
آقای کشمیری، شما خوب هستین که انشالله؟
مرحمت شما. خوب که چه عرض کنم، خیلی نگرانم. به نظرم باید حلقه امنیتی آقای رجایی رو محکمتر از قبل.
بله کاملا درسته، این نگرانی که وجود داره، ولی آقای کشمیری ما انقلابی هستیم، هر اتفاقی که میفته باید برنامه‌ای براش داشته باشیم تا حلش کنیم. کارمون مثل بازی شطرنج میمونه، هر حرکتمون فکر شده است.
بله آقای ته.
از فعالیتی که شما سر کودتای نوشه داشتین و اطلاعاتی که تونسته بودین طبقه بندی کنین، آقای بهزاد نبوی نگاه مثبتی به شما پیدا کردن. از این جهت صحبتی که با آقای نبوی داشتیم تصمیم بر این شد که شما رو به شورای امنیت ملی نخست وزیری ببریم. شما در واقع جانشین بنده هستیم، در واقع دبیر شورای امنیت ملی.
اتفاقا من همیشه دوست داشتم که وارد فاز کار توی امنیت ملی بشم. باورمون همیشه این بوده که ما توی ستاد خونسازی کودتا کار معلولی انجام میدیم، اما تو شورای امنیت چون با نون آب و زندگی مردم بیشتر سر کار داریم، نگاه بیشتر علتیه. من خیلی خوشحالم که چنین نظر مثبتی به من هست.
بسیار خوب، چقدر خوب که شما آمادگی این کار رو دارید. بیشترین کاری هم که از شما انتظار میره سر و سامون دادن به جلسات دفتر نخست وزیری آقای رجایی و آقای باهنره. همونطور که در جریان هستید، علاوه بر ایشون مسئولین و نماینده های دستگاه امنیتی کشور هم توی این جلسه حضور دارن.
فقط آقای تهرانی، بالاخره به دلیل ملتهب شدن فضای امنیتی کشور توی این روزها طبیعیه که بحث نگهبانی و حراست حساسیت بالایی داشته باشه. میخوام ببینم آیا...
بله بله، من بخشنامه های از آقای کامران به دستم رسیده. همونطور که خودتون فرمودین فاز امنیتی این روزها خیلی سفت و سخت شده، ولی من ترتیبی میدم که خیلی مشکلی برای شما ایجاد نشه.
مشکل که نه، میدونین منظورم اینه
بله
که...
بله من متوجه حساسیت شما هستم. انشاءالله که همه کارها روی روال انجام بشه.
انشاءالله. پس اگه امری نیست من برم که تنظیم یه سری پرونده ها هنوز کامل نشه.
فقط آقای کشمیری، هر موقع که نامه بهتون ابلاغ شد شما دیگه بیایید دفتر من تا یه جلسه برای نحوه کارمون داشته باشیم.
حتما آقای تهرانی.
در پناه حق.
در پناه حق آقای تهرانی. خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
ترور نافرجام حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای امام جمعه وقت در مسجد ابوذر و انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شهادت سید محمد بهشتی و 72 تن از همراهانش، حلقه امنیتی مراکز دولتی و حفاظتی کشور تنگ‌تر شد، تا جایی که حسن کامران مسئول حراست کل کشور طبق بخشنامه شیوه امنیتی ساختمان‌های دولتی را ابلاغ کرد. اما به دستور خسرو تهرانی، مسعود کشمیری از هر گونه بازرسی معاف شد. بعد از انفجار هفتم تیر، رئیس جمهور وقت محمد علی رجایی، نخست وزیر محمد جواد باهنر به همراه هیئت دولت به جماران نزد آیت الله خمینی رفتند. صبح، گیت ورودی جماران.
ببخشید آقای کشمیری، ما این کیف سامسونت شما رو بگردیم.
یعنی چه که بگردیم؟ من فکر میکنم ما اینجا کارهای مهمتری داریم.
ما هم اینجا کارمون همین آقای کشمیری. دستوری که به ما ابلاغ شده و ما هم باید اجراش کنیم.
ممنون از اینکه انقدر پایبند به وظایفتون هستید، ولی نیازی به گشتن کیف ایشون نیست.
آقای رجایی، خدایی نکرده اینجا کسی قصد اهانت نداره. باید کیف ایشون رو بازرسی کنیم.
ایشون دبیر شورای امنیت هستن و این کیفم کیف مدارک و برگه‌های مربوط به این موضوعه. آقای کشمیری هم باید توی جلسه ما با امام حضور داشته باشن و این جلسه رو صورت جلسه کنن و هم باید مدارکی رو ارائه بدیم به حضرت امام. میخواید اصلاً کیف و بنده ببرم داخل؟
آقای رجایی، با عرض شرمندگی باید بگم شما هم اگه ببری تو، بنده باید کیف رو بازرسی کنم.
آقای عزیز، شما انگار اصلا متوجه نیستید که دارید چی میگی.
اگر نمیخواید کیف رو باز کنید، خواهشن کیف رو بذارید پیش شما بمونه. بعد از اینکه از پیش حضرت امام برگشتید، ما کیف رو تقدیم شما میکنیم.
آقای رجایی، ظاهرم بنده سعادت ندارم که خدمت امام برسم. من این رفتار رو نمیتونم تحمل کنم. من با اجازه شما مرخص میشم. خدا نگهدارتون.
واقعا این همه اصرار و سماجت نیاز بود برادر؟
ببخشید، من دستوری که گرفتم انجام میدم.
به دلیل اینکه موجی از ترور در شهریور ماه 1360 فضای امنیتی کشور را ملتهب کرده بود، 8 شهریور ماه ساعت 15 جلسه شورای عالی امنیت کشور با حضور محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر به اتفاق چند تن از مسئولان کشوری و لشکری در دفتر نخست وزیری برگزار شد. موضوع جلسه کنترل شرایط بحرانی کشور بود. بعد از ظهر دفتر نخست وزیری.
آقای رجایی، همه چیز آماده است. اینم از ضبط صوت برای ضبط کردن صدای شما.
آقای کشمیری، خدا خیرتون بده.
من تا جلسه شروع بشه یه دقیقه میرم بیرون و بعد میگردم. با امید خدا همه چیز آماده است. من یه دقیقه میرم بیرون و بعد میگردم.
ممنون از شما، بفرمایید.
من خواهش میکنم که آقای باهنر با خوندن شبه ای بعد از جلسه رو متوقع کنید.
چرا وایستادی؟ برو برو، این لعنتی رو روشن کنه، برو.
در سال 1378 مسعود رجوی در دیداری محرمانه با حبوش رئیس سازمان امنیت صدام به مسئولیت مستقیم انفجار 8 شهریور اذعان کرد. متن سخنان رجوی این گونه است: همان گونه که اطلاع دارید، من در سالهای 1981 تا 1986 در پاریس بودم. در آن سالها دشمنی به